صلى الله على محمد وعلى الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، أنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب بعد این رسامات مختلف ریا بود رسیدیم به این اقسامی که شهید رضوان الله علیه از حیث صفا و علنی بودن ریا مطرح کرده، عرض کردیم که ایشون اقسام متعددی را در این باب مطرح کرده. حالا بعد شد تصریح کرده به عنوان یک قسمی از اقسام ریا، بعدشم از خطابی کلامش استفاده میشه که این را هم این حالا همیشون از اقسام ریا میدونه. خب اینا رو جلسه قبل خوندیم، یعنی گفتیم ما عبارت شهید هم جاهایی که ابهام داشتیم اونجا خوندیم. حالا یه اشاره ای فقط میکنم به اون اقسام و تعلیقه ای که بعد فرمایش ایشون ما داریم. یه قسم از ریا که ریا خیلی جلی و آشکاری هم هست اینه که شخص از همون موقعی که عمل شروع میکنه داریش بر این عمل اینه که مردم ببینند و نسبت به او فکر خوبی داشته باشند. و این که ایشون گفته که واضحه که این ریاست و جای کلام هم داشته. قسم دوم اینجایی بود که شخص در حال عمل، ابتدای عمل، عملش رو لله نیت میکنه، اما در اثناء عمل وقتی یه شخصی وارد میشه یا ملتفت میشه که کسی داره به اون نگاه میکنه، اینجا شیطان میاد میگه که برای اینکه مردم یه وقت فکر نکنن تو اهل طاعت نیستی، پشتر غیبت نکنن، بدگویی سر نکنن، تو بیا عملت رو این کار رو توش اضافه بکن که مردم در مورد فکر خوبی بکنند و از کنم که بدگویی تو رو نکنن. خب این یک قسم میشه که بلویشون جده قسم اول اولها قرار داده. ما حالا این تقسیمی که اولی هم یه قسم قرار داده میشه دوم. سومیش این میشه که شخص حس کنم که به توهم این که خب ما اگر این کار رو خیر انجام بدیم مردم اقتدا به ما میکنن و ما عضو و اسره مردم خواهیم شد و اونا هم اهل خیر و صلاح میشن، با این توهم و با این طبیعه شیطان گول میخوره و دچار ریا میشه. چهارمیش هم این بود که شرط خب برای اینکه عملش در خلوت و جلوت فرق نکنه، کمان که در سرگونی اینجوری بود، در اقسام قبلی اینجوری بود، تنها که بود یه جور عمل میکنه، علنی یه جور دیگه عمل میکنه، یه برای اینکه عملش در خفا و علنم یکی باشه، تو خلوت هم عملش خوب میکنه که در علن هم عمل خوبی انجام بده که مردم ببینه. این هم فرموده که این هم میشه یک قسم ریا، میشه چهار میشه. پنجمیش اینه که عرض کنم که شیطان در اون حال عمل سراغش میاد، میگه در عظمت الهی فکر کن، میگه در مقابل کی ایستادی، و از این در وارد میشه و او رو فریب بهش میده و او خیال میکنه که به خاطر خضوع و خشوع لله این حالت نفسانی الان برش دست داشته، در حالی که خب اگه خدا در خلوت هم هست چرا اونجا به فکر عظمت خدا نمیافته و خشوع پیدا نمیکنه. ششمین قسمش اینه که در حال عمل عملش کاملا خالصه، هیچ شبهه و شاهده ریاضش نیست. آخر بعد که عمل تمام شد شیطان میگه خب حالا که عمل به خالص انجام داد، در دیوان الهی هم ثبت شد، خب بیا به مردم هم بگو که مردم هم در مورد تو فکر خوبی بکنن، هم خیر آخرت رو ببری هم خیر دنیا رو ببری. این اقسام ششگانه است که تو عبارت شهید آمده. قسم هفتم اینه که میگه عملی رو شیطان فریب میده انسان و عملی رو انسان ترک میکنه از ترس، یعنی خودش ترس داره که مبادا اهل ریا باشه، اگه این انجام بده ممکنه ریا باشه، نمی کنم که ریا نشه. این هم به اصطلاح ریاستون بالاخره این رو داره برای مردم انجام میده دیگه، از این که مردم مثلا بفهمن نفهمن که این داره ریا میکنه یا ریا نمیکنه. عرض کنم که این اگر گفته اگر حرف مردم براش اهمیت نداشته باشه، قضاوت مردم در مورد اهمیت نداشته باشه، حالا مردم هر چی میخوان فکر بکنن مهم نیست. قسم هشتم هم اینه که باز اینم ترک میکنه عمل را، منتها نه از باب این که خودش خوف داره که این ریا باشه، بلکه از باب این که میترسه مردم اینو متهم به ریا کنن و به خاطر تهمتی که به این میزنن گناه بکنن. باز اینم میگه برای مردم حتی مردم داره کار میکنه و حرف مردم براش اهمیت داره، این نمیشه یک نوع ریا. نهمش اینه که فرموده که شیطان به انسان میگه عملت رو ترک بکن تا اینکه مشهور به عبادت نشی. بندگان خدا احب به عباد الله اونایم که اتقیا هستن اما مشهور به عبادت نیستن، تو هم اگه میخوای جز اونا باشی عملت رو خیلی پیش مردم خوب انجام نده، مستحبات رو درش ترک کن، با آداب نمیخواد انجام بدی تا مشهور به عبادت نشی. میگه اینم باز یک نوع التفات و توجه به مردم ده. و جهامینش هم اینه که عرض کنم که اینه که شیطان بهش ایزور میگه، میگه تو عملت رو ترک بکن که به اصطلاح خداوند متعال بده. در عاملش اینه که میگه شیطان به انسان میگه که عملتو ترک نکن و بسن برو در خلوت انجام بده. لا تترک العمل لذلك. بله اذا کنت لا تترک العمل لذلك، اگر عمل حاضر میشه ترک بکنی برای اینکه مثلا مشغول به عبادت میشید، فاخف العمل. ببخشید افتادم این یه وقتی که دهمیش اینه که از در اون اقسام بود که اصل یک عملی رو ترک میکنه، این چندان اقسام ترک که گفتیم اصل عمل رو ترک میکنه. مثلا شیطان بهش میگه انفاق نکن، نماز شب نکن، اینجا تخفیف عمله، اخفت عمل، خفت های خفت رو اخته میشه، درست اخته میشه، اینجا اشتباه تشکیل داشت به عبارت چیش، تخفیف نیست، چون تخفیف خوش باشه، خفت باید باشه. اینجا داره نوشته که اخفل عمل، اخفل عمل، اخفل عمل، اخفل عمل بابا خفی لازم اخفل باید باشه، اخفل عمل باید باشه، ولی بابا اخفل همونی که اول عرض کردن، نه این بگه عمل تو انجام بده خوب، اما مخفی بکن، مثلا مخفیانه صدقه بده یا مخفیانه نماز شب بخون، خدا این عمل مخفی تو رو اظهار میکنه، علنی میکنه. اگر انسان برای خدا عملش رو مخفی بکنه، خدا عملش رو ظاهر میکنه. وقتی عمل ظاهر شد، مردم در مورد تو فکر خوب میکنن. این هم میشه دهمیش. خب این احکامیست که احکامیست که تو عبارت شهید در حضرت ما این است که خب اون قسم اولش که ما بحثی درش نداریم، که از اول نیتش ریاض به نازه، این که بحثی دارش میکنی لا شبهتین ریا برش درد میکنه و احکام ریارم داره. اون قسم ششم هم که گفت عملش خالصه و بعد از عمل به فکرش میفتی که برای مردم بازگو بکنه، این میشه سمعه اصطلاحا، ریایی که با بازگو کردن عمل بعد از عمله، این میشه سمعه. و اینو ما انشاءالله یک باب جداگانه براش میذاریم و در مورد صحبت خواهیم کرد. و حالا زیر بحث ریا اگر دیدیم بحث مستقلی در اون حدیث یک باب مستقلی براش داریم، عنوان یه تتمهی در زیر بحث ریا مطرحش خواهیم کرد. اما قسم دو و سه و چهار و پنج، اون دو هم معمولا ریاض، یعنی این که در اثناء عمل طرف شیطان میاد سراغش میگه عملت نیکو بکن که مردم فکر بدی در موردش نکنن، اینم معمولا ریاض. حالا این شکلش که شهید مطرح کردی که مردم غیبت تو رو نکنن، که میخواد کنه یه رنگ خدایی بهش بده شیطان به عمل میخواد، یه خود خفا درش حرف انصاف هست. این قسم دوم با این شکلش که مرحوم شهید مطرح کردی که یه مقدار خفا درش هست، با اون سه و چهار و پنج، این احکام چهارگانه، اینها یه وقتی که واقعا جاییش ارائه به مردمه و حرف مردمه و تعریف و تمجید مردمه، به شیطان میاد
این امور حسن را برای انسان جلوه میده، برای اینکه روی اون نیت باطنی انسان پرپوش بگذاره. دعای اصلیش واقعا خودنماییه. اما میبینه برای اینکه این آدم مقدسیه میاد یک پوششی روش میده به عنوان اینکه آره این کار رو بکن که مردم غیبت رو نکنن و دچار گناه نشن، یا مثلا میگه این کار رو بکن که مردم به تو اقتدا بکنن، یا میگه که این کار رو بکن که چون در مقابل خدا ایستاده ای، خدا سزاوار اینه که در مقابلش خشوع انسان داشته باشه، یا میگه این کار رو بکن که خلوت و جلوت تو یکی باشه. خب اینا همه یک پوشش های ممکنه باشه برای اون ریا، و الا اون دعای حقیقی انسان اونه. اینا نیست، سوریه اینها. اگر این باشه خب این بلا اشکال ریا داخل در تعریف ریا میشه، چون ریا گفتیم اونیست که برای این باشه انجام بده یک عملی رو که مردم حسن ظن رو او پیدا کنن، فکر خوبی در موردش بکنن، که حالا منزلتی جلب بکنه، دست نفعی آیدش بشه یا ضرری در ترتب این از خودش جلب کنه، حال توضیحش داد. این تعریف ریا برای بد میکنه، اینا میشه مصداق ریا. و ظاهرا نظر شهید هم به همینه، یعنی ما بعید نمیدونیم که شهید هم ناظر به این فرض باشه. اما اگه واقعا دارش همین امور باشه، یعنی یک کسی واقعا این کار رو میکنه، میگه من اگر الان مثلا تو نماز عملم رو درست، مثلا تو نماز قنوت نخونم، فردا مردم میشینن پشت سر همه جا میگن آره این روحانی آخونده تو نمازاش قنوت نمیخونه، و این مثلا فکرم میکنن که مثلا قنوت نکرد نخوندن واجبه، تو نماز خیلی عوام فکر کنم این نمازاشو باطل انجام میده، میشینم تو سرش اجویی میکنم، تهمت بش میکنم سلام. واقعا داشت این هیچ اصلا دنبال این نیست که پیش مردم فکر خوبی در حقش بکنن. این خب اینجوری باشه این نقل غیبت مردم رو فراهم میکنه، مجالس مردم رو فراهم میکنه، میگه خب چه کاری ما خونیم میخونیم که اسباب غیبت مردم رو فراهم نکنیم. این واقعا اگر داعش این باشه دنبالمون نیست که مردم در موردش فکر خوبی بکنند، و این برای اهمیت نداره اصلا. اونی که برای مهمه اینه که مردم غیبت نکنند پشترش در مجالس، حالا خوان فکر خوب در موردش بکنند، خوان فکر نه. دیگه این باشه این واقعا ریا نیست. یا ولی اون ممکنه در خلوت این کار رو نکنه، در خلوت خب اگر هم قنوت نخونه کسی حرف پشترش نمیزنه. یا اینکه فرض کنید یک کسی هست که روحانیه، وقتی میگه توی یک محلی تبلیغ، میگه خب من اگر اینجا این کار انجام بدم مردم اقتدا میکنن به حرف من، به رفتار من، اونا مثلا من نمازم و نوافل شروع کنم خفه نماز خفیله بخونم، کم کم مردم اینجا یاد میگرن نماز خفیله را میخونم. با اینکه خودش ممکنه در خلواتش هم حال نداشته باشه همیشه نماز خفیله بخونه، اما خب اونجا حالا به جهت اینکه حواسش نیست اونجا خلوت است توجه به این مطلب نداره، اما اینجا که میرسه توجه به این مطلب پیدا میکنه که حالا که من نماز خفیله بخونم مردم هم میخونم یاد میگرن، اینجا توجه پیدا میکنه میخونه، در خلوت چون توجه به این مطلب داره نمیخونه. این که شهید فرموده اگر برای مردم برای خدا هست چرا خودت تو خلوت نمیخوانی، خب اونجا غافل میشه یادش میشه. یا مثلا فرض کنید که روحانی هست که میبینه که خب این مردم مثلا اونجا تو محلشون یه توصیه هایی کرده مردم، مثلا ما مردم رو توصیه میکنه به این که فرض کنید که اهل دعا باشن، اهل استغفار بوده باشن. بعد میبینه که خب اگر خودش مثلا اینجور اهل دعا و استغفار هم سال این حال نباشه، مردم میگن که خب این بالا من باید یه چیز میگه خونه یک رو دیگه رفتار میکنه، این تبلیغش یه خاصیت میشه، یه اثر میشه. زحماتی کشیده برای دینداری مردم اینجای مزاری مدت یک نامارم از اون زحماتیش که از بین میره. برای اینکه زحمات تبدیلش از بین نره در مجموع مردم بدبین نشن، میاد در خلقت هم این کارها رو انجام میده، با اون چگه هم گفته عمل میکنه. واقعا هم انگیزش خداییه، برای اینکه مردم دیدین نشن، بدبین نشن. اینا نمیشه بگیم ریا. هاکر با اون موارد دیگری که ایشون مطرح کرد که گاهی در خلوت هم عملش رو چیز میکنه، ممکنه یه شخصی مثلا میبینه حساب میکنه میگه خب من اگر بنا باشه که به باب مثالش رو عرض بکنم، مثلا پس اون امام جماعتی میبینه که اگر مردم نمازش رو با قرائت و صوت زیبا بلند بخونه، یه جذابیت این نماز پیدا میکنه. هر کسی یه بار اومد مسجد دیگه دوست داره دفعات دیگه هم بیاد مسجد نماز جماعت شرکت کنه. از اومد میبینه که خب تو خودش تو خونه که تنها هستش اینجوری نماز نمیکنه، یه شاک شبهه پیش خودش تو ذهنش میاد که نکنه این کار ما تو جمع کنیم ریا باشه. میگه خب ما تو خونه هم خلوت هم کردیم، نمازمون همینجوری میکنیم، همیشه نرد میکنیم، مثلا دیگه از این بعد عادت کنیم نماز رو اینجوری بخونیم با صدای خیلی قرائت خیلی زیبا. تا وقتی که تو مردم هم هستیم نماز جماعت هم میخونیم، این نماز جماعت جذابیت برای جوانها و مردم داشته باشه، متدینین جذب نماز بشن. خودش هم دوست داره نمازهای جماعت اینجوری رو میره شرکت میکنه. این اگر باشه این واقعا ریانی یا کاری نیست. خلاصه این مساله مواردی شهید چایگانی که فرمون این بستگی داره که ببینید دعایی واقعی شخص چیه، و اگر دعایی واقعی شخص امر الهی و خدایی بوده باشه این ریا سر نمی کنه. عرضم که بله این وادی بسیار وادی است که دقیقه، یعنی همون که میگن صراط عدب و منش من الشر و احد و من سیف، یکی از جاهات نشونده خودش اینجا. یا اون روایت که این فرمود که ان الشرک اخفا من دبیب نم علا چیه سنگ سیاهی در دل شب، این واقعا اینجا جاییست که تشخیص این که این امری که من الان دارم، این کاری که من دارم الان میکنم یه امر نفسانی باعث و دایی او هست یک امر الهی، این خیلی تشخیص کار مشکلیه و باید انسان به خدا در این مقام پناه ببره و به اولیاش متوسل بشه که مسئول بمونه. ولی ها شیطان اینجا بیکار نیست و با انها احیال انسان اینجا فرید بوده. این ناظر به اون افتانش که توی کلامیشون ابتداعا بشه. اما اون سرازی به ترک گفت، خب در ترک ما قبول داریم که ریا اهم است از اینکه انسان یک فعلی انجام بده یا یک کاری را ترک بکنه. لذا گفتیم کسی در نماز مکروهات را ترک میکنه که مردم بگن این اهل مواظبت بر نماز و اجتناب از مکروهاته، این هم میشه ریا، فرق نمیکنه. ولیکن این که ایشون فرمود که اگر انسان عملی را ترک بکند برای این که از خوف این که مبادا دچار ریاش خودش، یا از ترس اینکه مردم به او تهمت ریاکاری نزنند، یا گفت که
عملی را انسان ترک میکند برای اینکه جزء اون افرادی که عباد مشغول به عبادت و صلاح نباشه، جزء عباد مخفی خدا بوده باشه. همون اینا ریاست، اینا ما واقعا نفهمیدیم چجوری معما ریا میشه. ایشون میگن یک خواهی که ما برای حرف مردم انجام بدید، این حرف مردم اهمیت برات داره و اگه اهمیت نداشت چرا ترک میکردیم؟ میگیم اولا که اون در مورد ترک اولیش که خوفن از اینکه خودش ریاکار بشه، این که برای حرف مردم بود، این برای ترک از اینکه خودش دچار ریا نشه. اون دومی و سومی هم که یه کاری انجام میده که مردم متهم به ریاش نکنن، دومی مردم متهم به ریاش بکنن، این هم درسته که حرف مردم اینجا براش اهمیت داره، اما حرف مردم نه از باب این که مردم تعریف و تمجید او رو بکنن براش اهمیت داره. این واقعا میخواد که مردم تهمت نزنن، تهمت گناه بزرگیه، میگه من اگه این کار انجام بدن اونا به من تهمت میزنن. خب این میشه بگیم این عملش ریاست، این که عملش برای ریاست، این که برای حسن ظن مردم به اون این کار رو نکرده. که هاکذا اون جایی که میخواد از عباد مخفی الهی بوده باشه، خب اینم مصداق ریا نمیشه که انسان میخواد مشهور نباشد به عبادت، ولو انسان این موارد سگانه نباید به خاطر این امور انسان کاری رو ترک کنه. انسان باید برای خدای کاری انجام بده و ارتفاعی هم توجهی هم اصلا نکنه که حالا دیگران چه قضاوتی در موردش هم بکنن، میگن اون ریا میکنه، نمیگن ریا میکنه، مشغول به عبادت میشه، نمیشه، اینا براش اهمیت نباید داشته باشه. انسان موحد اینه که تمام اعتقاد توجهش به حق تعالی باشه در این عمل. اصلا مردم کلبه هایی باشن، هیچی اصلا به حساب نیاره اونا رو، حتی در عرض هم به حساب نیاره اونا رو. این درسته که این مواردی که ایشون فرمونده یه مقداری مراتب اخلاص در کار انسان میلنگه که انسان اینجوری انجام میده، ولی اینکه مراتب عالی اخلاص در عمل انسان نباشه یا حتی به نحوی قصد قربت انسان هم مخدوش بشه، این یه مسئله است. و اینکه انسان ریاکار باشد، یعنی عملی رو انجام بده برای جلب توجه نظر مردم و حسن ظن مردم به او، این مطلب دیگریه، اینا نباید به هم دیگه خلط بشه. ممکنه در این موارد انسان بگیم این انسان عبد خالصی نیست که به خاطر این امور عملش رو ترک میکنه، ولیکن اینا نمیشه به حساب عرض کنم که ریا. اما اون قسم اخیر هستی، در اون قسم اخیر که ایشون فرمود یک شخصی یک عملی رو دارد مخفی انجام میده هست تا اینکه میگه من این عمل رو مخفی میکنم که خداوند متعال طبق وعده ای که داده هست که اگر کسی سرن درونش رو باطنش رو درست کرد خداوند ظاهرش هم درست میکنه، طبق این وعده الهی منم اعمالم رو مخفی میکنم که خدا اعمال من رو اظهار بکند و من پیش مردم یک وجهی پیدا بکنم. این نه تنها منافات با ریا، یعنی منافات با اخلاص نداره و عرض کنم که یعنی ریا محسوب نمیشه، بلکه این خودش از انهای قصد غربته. چون که اینا خوب دقت بکنید، یه وقته که انسان دنبال یک نفع دنیوی مستقلا بلا واسطه میخواد به اون نفع دنیایی برسه، عملش رو برای اون نفع دنیایی انجام میده، این قربتن الله نیست، اما یه وقتی که یک کسی یک عملی را انجام میدهد برای اینکه در طول طاعت و بندگی خدا از طرف خداوند یک نفع دنیوی دچار او بشه، نصیب او بشه، این ریا، این یعنی منافات با قصد قربت نیست. ریا که نیست، منافات با قصد قربت هم نیست. مثال من خدمت رو عرض بکنم. فرض کنید که مثلا یک کسی یک نماز شب مثلا بچه ایست میگه باباست بهش میگه اگه نماز شب بکنی اینقدر پول بدیدن. این نماز شب میخواند که باباش بهش پول بده. هیچ دعایه امتثال امر الهی نداره. لذا اگه حواس باباش نباشه وضو هم نمیگیره، میاد نماز شب رو میخونه که بابای پول بهش بده. این خب عملش فاقد قصد قربته، چون برای پول داره نماز میخونه نه برای خدا. اما یه وقتی که یک کسی شنیده است که اگر انسان نماز شب بخواند فقر به خدا از زندگی او دور میکنه، اینم نماز شب میخواند منتها و برای پولم میخونه، اما این نماز شب میخواند که امر الهی به نماز شب امتثال کند که خداوند در طول این طاعتش به او یک ثواب دنیوی بده. اون ثواب دنیوی چیه؟ پوله. این آدم از قربت این عملش رو به خاطر امر الهی داره انجام میده، امتثال الهی انجام میده، منتها داعویت امر الهی گاهی وقتا حوریان و قصور بهشتی، گاهی خوف از عقاب الهی، گاهی هم نعمتهای دنیایی. این داعی امر الهی میشه. امر الهی خودش به تنهایی ذاتاً داعیت نمیاره، مگر برای اوحدی از بندگان خدا که اونا میگن ما خدا را عبادت میکنیم چون اهل عبادته. امر الهی به خودی خود داعیت نمیاره در نوع مردم، باید یه چی پشتش باشه، یا عقاب، خوف عقاب، یا درک ثواب اخروی، یا درک ثواب دنیوی. اینم که نماز شب میخونه برای اینکه خدا او را پولدار بکند، این داعیش امتثال امر الهی. داعی بر امتثال امر الهی چیه؟ اون ثواب دنیوی که پوله. این میشه قصد قربت. پس اون بچه نماز شب خون برای پول، این پدرش هم داره نماز شب میکنه برای پول، اما او بچه قصد قربت نداره، او فقط برای پول میکنه نه برای امتثال. این پدر چون قصد امتثال امر الهی رو دارد، این قصد قربت ازش متنشی شده. این یه مثال بود، حالا بیان مانه بودیم. این کسی که نه عملش رو مخفی انجام میده، این یه رسته که متقیمن یه عملی ره، یعنی حالا این خصوص این که فرض میشه مثال اینجور بگم، یه وقتی کسی یک کاری انجام میدهد که مردم مستقیمن از او تعریف بکنن، مثل اون کسی که از اول نماز موقعی که میخواد نیت کنه فرض میکنه من این نماز رو میخونم برای تعریف مردم، هیچ امر الهی در نظرش نیست. خب این میشه مصداق ریا و فاقد قصد قربت. یه وقتی نه، یک کاری انسان انجام میدهد که عرض کنم که جلب نظر الهی رو بکنه، جلب رضایت الهی رو بکنه و خداوند متعال به خاطر اون رضایتش از بنده اش به ثوابی رو بدهد. او ثواب چیه؟ ثواب اینه که او رو تو بین مردم بزرگ کنه، وجهه بش بده، تو دلهای مردم جا بندازدش، تو چشم مردم او را عزیز و خوبش بکنه. این اگر شد، این مثل همون نماز شبی که پدر میکنه قصد قربت بشه، این هم خودش اینو قصد قربته.
این میگه آقا من به جای اینکه علنی برم انفاق بکنم، انفاق ها میرم مخفیانه انجام بدم، به جای اینکه علنی نماز شب بخونم، نماز شب هامو مخفی میکنم. خدا این عمل مخفی رو وعده داده که اگر کسی برای من عملی رو مخفی بکند، من عملش رو آشکار میکنم، یک کاری میکنم که اسمش سر همه زبان ها بیفته. این به امید این پاداش اجر الهی که یک نوع پاداش دنیایی عملش رو داره مخفی میکنه. این عین قصد قربته، ریاض نیست، هیچ چیزی عین قصد قربته. لذا عرض کنم که به نظر میاد که این قسم دوم هم از انواع قصد قربت باشه. حاصل کلام اینه که ما از اقسام چندگانه که ایشون فرمودن شش قسمش رو قبول میکنیم که اینها شش قسم اول، اینها رو قبول میکنیم که اینها ریا هستش، منتها دو قسمش که ها روشنه که ریا، اولی که گفتیم ریا ظاهره با این اخیری، اون چهار قسمیش هم گفتیم که ریا در صورتی که واقعا داریش اون امر نفسانی باشه و اون که مرحوم شهید فرموده اینا تصویلات شیطانی باشه، اینجا ها قبول داریم و در بقیه اقسام هم گفتیم اینا مثال ریا نخواهد بود. این تقسیم ریا به لحاظ خطاب و جلالش. یک تقسیم دیگه هم ریا داره به اعتبار عملی که انسان داره ریا میکنه، عملی که انسان داره ریا میکنه یا یک عمل تعبدی، تعبدی که میگم به اصطلاح اصولی و فقهی دارم میگم، یعنی عملی که امتثال امرش متوقف بر قصد قربته، تا قصد قربت نکنی امر ساقط نمیشه، مثل نماز و حج و افتاده. گاهی در عملی که انسان ریا میکنه یه عمل توسلی که درش تظاهر میکند لله را انجام میده، مثل این که انفاق میکنه و تظاهر میکنه که انفاقش داره لله انجام میده. حالا انفاق مثال نزنیم، چون یه شبهه هست داره که تعبدیه توسلیه، مثلا عدایدین میکنه، عدایدین میکنه به طرف میگه خب بالاخره ما شما مدیونیم و خدا هم راضی نیست که ما دینمون رو تأخیر بندازیم، اینجوری گانه بود میکنه که من لله دارم عدایدین. حالی که تو نفسش این دنبال اینه که به حضور بگن که این عجب آدم شدید به شناختیه، تظاهر میکنه که این عمل رو لله به انجامیده. یا جبه رفتن واجب توسلیه، از اون قصد قربت هم که نکنه زمین بره اصلا هم که هم ساقط میشه، انتصال حاصل میشه، اما این جبه میره و تظاهر میکنه که من برای خدا جبه میرم در حالی که برای خود نمایی داره میره. این میشه قسم دو. قسم سوم اینه که در یه عمل توسلی ریا میکنه، اصلا هیچ تظاهرم نمیکنه که اینو برای خدا داره انجام میده. مثل این که در اون مثال ادای دین این بانوه میتونه که آره براخره اصلا آدم هیچ پایبند مسائل دینی هم نیست، از مذهب و دین هم نیست، اما میگه که آدم باید مسئولیت شناس باشه، این به اصطلاح وظایف انسانیشو در مقابل بقیه انسانها انجام بده، اهل انصاف و عدل باشه و دور از انصافی که من بدهیم و ندم، به عنوان اینکه اهل انصاف است، پایبند به ارزش‌های انسانی داره ادا می‌کنه دینش رو، اما با قصد واقعی ریاکاریه که مردم بگن عجب آدمی است که خیلی به ارزش‌های انسانی اهمیت می‌ده، چون خودش یک نوع ارزشه، توجه به ارزش‌های انسانی. یا یک کسی مثلا که به میره اصلا اهل خدا و دین و اینا نیست، اما وانمود میکنه که من یک شخصی هستم که به مرز و بوم و کشور و ناموس و وطنم اهمیت دارم و غیرت دارم نسبت به اون، و در حالی که این واقعا نیتش این نیتش اینه که مردم همچی فکری در موردش بکنن. این هم میشه قسم سوم. خب ما در بحث حرمت ریا که بحث میکنیم باید ببینیم آیا ریا مختص به خصوص اول مثلا حرمت احکامی که داره، حرمتش مثلا خصوص مختص به قسم اول، این فقط در تعبدیات یا در توسلیات هم میاد؟ اگر میاد در هر دو قسم توسلیات میاد، دو و سه، یا فقط در دومی؟ اینا مهمه، این بحث خیلی مهمه، لذا اینا باید مورد توجه داشته باشیم. تقسیم دیگری که در ریا هست به اعتبار اینه که ریا در چه موضعی از عمل، حالا عمل میخواد توسلی باشه، میخواد تعبدی باشه، کاری به اون جهتش نداریم، این عمل در کجاش ریا اتفاق میفته؟ یه وقت در کل عمل ریا، کسی اصلا نماز میخواند ریا هست، انفاق میکند ریا هست، اداء دین میکند ریا هست، کل عمل ریا. یه وقت در یه جزء واجب عمل ریا میکنه، مثلا کسی در عرض کنم که نمازی که میخواد بخونه، این فرض کنید که در خوندن سوره که مثلا جزء نماز هستش، میگه سوره فرض بخونید جمعه رو مثلا انتخاب میکنه بخونید که مردم بگن چی عجب آدمیه که مثلا چرا تو نمازاتش چی میکنه، اهل اهتمام به اینی که سوره های بلند بخونه تو نمازش، مثلا این میشه ریا در جزء. گاهی ریا در جزء مستحبه، مثل اینکه قنوت میخونه در نماز ریا هست. گاهی ریا در شرط و کیفیت عمله، مثل اینکه مثلا نماز که میخونه، این فرض کنید که در اینکه حالت طمأنینه در نمازش هست، گول نمیخوره هی تو نمازش، حرکت نمیده نمازش رو، که این شرط نمازه دیگه، در این طمأنینه ریا میکنه که میشه شرط عمل. یا اینکه کیفیت عمل، مثل اینکه فرض کنید در نمازش چنان وانمود میکنم که من نمازم رو با خضوع و حضور قلب دارم، این یک نوع کیفیتی از کیفیات عمله. یا فرض کنید که نمازش طولانی میخونه، که این طول و وسع عمل جزء کیفیت عمله. اینا انواع اقسام ریا از حیث این که این ریا در چه جایی از عمل اتفاق میفته. اینم یه تقسیم غیر از اون تقسیم قبلیه. توجه به اینا اقسام تقسیمات جداگانه است، یعنی اون یه تقسیمه، این یه تقسیمه، یه تقسیمه، یعنی اینا تداخل هست بینشون داشته باشه. این راجع به اقسام ریا از منم که یه روز کلام انشاءالله در فصل بعدی در مورد حکم ریا. خب شما ساعت چند خواهی تشریف ببرید؟ کجا هست؟ اینجا در خودتون؟ خب الان که اینجا تصویر پنج دقیقه بخونم که سر پنج دقیقه عرض کنم، یکی از چیز ادله‌ای که برای حرمت ریا، این اول نکته رو عرض بکنم، ریا فی الجمله از محرمات و جای اشکالی در حرمتش فی الجمله نیست، که فی الجمله میگم قد مفیدتنش همون ریای در تعبدیات، در تعبدیات مسلمن ریا چیه؟ حرامه، مثل نماز و مثل حج و امثال اینها. اما حالا در توسلیات هم میاد هر دو قسمش یا نمیاد، اینو باید بحث کنیم در عدله، ولی فی الجمله جای اشکال نیست. دلیلی که برای حرمت ریا ذکر شده وجوه مختلفی، هم از آیات استنباط شده هم از روایات. یکی از آیاتی که برای حرمت ریا استنباط شده این آیه شریف است در سوره مبارکه ماعون، فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ارأیت الذی یکذب بالدین
فذلک الذی یرزق الیتیم لا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراءون و یمنعون معهم. خب در این آیه ویل را اثبات کرده است برای چی؟ برای نمازگزاران. کدوم نمازگزاران؟ اون نمازگزار میشه دو تا خاصی خصیصه دارن. یکی این که دارن از نمازشون سهل دارن، یعنی قفلت میکنن. اون این قفلت قفلت عذری نیست، این که کسی یه وقت یادش میره نماز شبش نماز زهر مقابش هاشو نمیخونه مثلا، این که آیده مخواد هیچ گناه نکرده. مخصوص اونایید که خودشون مشغول به دنیا و به ضرب و ضرب و لعب و لعب دنیا و لحب و لعب دنیا مشغول میکنن و به خاطر اهمیت ندادن به نماز اصلا نماز یادشون هم به نمازشون نیست. این غیر متدینه هم اصلا تو زندگیشون فکر نماز نیست، تزا نمازاشون نمی کنن. خیلی وقتا وقتی این شد کسی که در اثر بی‌توجهی به نماز و اهمیت ندادن به نماز مشغول به امور دیگه میشه و نماز رو ترک میکنه، غافل از نمازش میشه. دوم که الذین هم یراءون، اونایی که ریا میکنن. خب پس این آیه ویل رو اثبات کرده است برای کسانی که ریا، نمازگزارانی که ریا میکنن. اثبات ویل این ظهور داره در حرمت اون عمل. اگه برای یک کاری خداوند ویل را در آیه که در حدیثی اثبات کرد، این به معنای اینه که اون عمل دلالت میکنه که اون عمل حرامه. حالا ویل معانی مختلفی برش در لغت گفتن، حلول و شر معنا کردن بعضی از لغتی کما که در عین ظهور به معنای حلاف و عذاب مطرح کردن سنوزگاه تحضیب و قدم هم کرده، به معنای قبض آمده سنوزگاه مفتضا کرده، یا گفتن این ورد کلمه که موقعی که خطر حلاکت باشه، یعنی جایی که حلاکت هست میگن وای، یعنی الان اینجا انسان میخواد حلاف بشه. به هر جهت این کلمه ورد دارم مرادبش بارده همون وای میشه، این دلالت بر ضخامت عمل و از کنم قبل عمل دلالت داره. حالا از کنم معنیش از نامور باشه این ظاهرش نه، یه گفتی وای با حال کسی که این کار رو میکنه، کسی که رئیس تو اداره بگه وای با حال کارمندی که این کار انجام میده، ظاهرش نه که اون کار کارستی نباید انجام بشه. پس آیه دلالت میکنه بر حرمت این کار نمازگزارانشون که ریا میکنن و این که از نمازشون صاحبون هستن. دو تا کار ذکر کرده، این صاحبون هم که ریا کرده، این یه مقدمه. مقدمه دیگر این که این ظاهر آیه که وعید رو برای این دو دست نمازگزاران گذاشته این انحلالیه، یعنی اونی که صاحبونه در نمازشون او کارش حرامه، اونام که یراءون هم، اونام که یراءون هم، اونام کارشون حرامه. نه اینکه کسی که هم سعه دارد هم ریا دارد، الزاماً به این معنا نیست. کسی که صاحبونه تنها یا یراءون تنها، اونام عالی میگرده، ظاهر در این اعلام داره. مثل اون که بکرد مثال ارتش بگیر، مثلا وای به کارمندایی که دیر میان و تو اداره خوبوشیشون بازی میکنن و با مردم بد اخلاقی میکنن. و اینجوری میگه یعنی این که تک تک این کارها حرام، نه این کارانی که همه اینا رو با هم انجام میده کارش کرده. خب این هم مقدمه بود. بنابراین از آیه ما استفاده میکنیم حرمت ریا را، حرمت این ریاکاری نماز بذاره. مقدمه سوم اینه که ولو این وقتی تعبیر میکنن میگن وای به حال نمازگزاری که ریا میکند، ظاهرش اینه که یعنی ریا میکند تو نماز خوندنش، تو
متفاوت مرضی نمیگه. وقتی میگیم وای به حال نمازگزاری که ریا میکنن، یعنی در نماز خوندنش، نه اینکه ریا میکنن در انفاقش یا در جهد رفتنش. این تناسب نداره با اینکه وای بر نمازگزاران. دقت فرمودید؟ ولیکن پس آیه فقط ازش حرمت ریا در صلات استفاده میشه، ولیکن با الغای خصوصیت میشه بگیم نماز خصوصیت نداره. این از آمه که این نصداد سرای عباده دزا میشه تعبدی کرد به واجبات تعبدیه دیگری مثل حج. بله امور غیر تعبدی مثل جهاد و مثل عدائده ولو لله هم تظاهر بشه که لله هم هست، اونها رو دیگه نمیشه در قاعده خصوصیت کرد. شاید این خصوصیت داشته باشه این ریا رو شاره فقط در عبادات من هم اخذ که حتما قصد قربت در این لازه میبینه شاره نمیخواد این ریا بشه، حرام کرده ریا رو. لذا تعبدی بیشتر از این نمیشه دار. اگه ما باشیم و جدیدمون این آیه شریفه باشه، نهایتا چرا دارمون استفاده کنیم؟ حرمت ریای در تعبدیات را، یعنی اون قسم اول از اون احکام سگانه که گفتیم در توسلیات، حتی اونایی که تظاهر به شکل الله داره انجام میشه اونو این آیه نمیگیره. دل منسوخ که واضح نمیگیره باید قاعده خصوصیت هم نمیشه اون نظاره به قاعده خصوصیت کرد. این حاصل استدلال به این آیه شریف هست. با این ستا مقدمه این تحرف کردم، تعمل به فرمان ببینید که این استدلال درستیه به استدلال ناتمامی. و صلی الله علی محمد الله الکاهی یا رب المسلمین.